ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. یک شنبه 26 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه اوت سال 2020 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی میکنم و در صفحه نخست همکاران رضا جمالی است. با دستی پر از خبر با او آغاز میکنیم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده در هفته پیش رو از مکانیزم ماشه برای احیای تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ روز گذشته در پاسخ به این پرسش که در نشست مجازی پیشنهادی روسیه برای تنش‌زدایی با ایران شرکت خواهد کرد گفت احتمالاً تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در چنین نشستی شرکت نخواهد کرد و افزود که ایران می‌خواهد که او در انتخابات شکست بخورد. چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان دیگر قدرت‌های مذاکره کننده با ایران حق برخورداری واشنگتن در استفاده از مکانیسم احیای تحریم‌ها به دلیل خروج آمریکا از برجام را زیر سوال بردند. اما ایالات متحده با تکیه بر اینکه یکی از مذاکره کنندگان توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران است و نامش به عنوان امضا کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت قید شده می‌گوید احیای تحریم‌های پیشابرجام را حق خود می‌داند. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از مرگ 147 تن در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به این ترتیب و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به 19639 تن رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2133 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1019 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3881 نفر هستند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، مجموع آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 343,000 تن رسیده است. آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود که شمار واقعی مبتلایان به کرونا و جان باختگان از سوی برخی مقامات و کارشناسان پزشکی تا چند برابر آمار رسمی برآورد شده است. در تازه‌ترین واکنش به مذاکرات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد که مصالحه با ایران که موجب تحقیر یاد قربانیان این سانحه شود منتفی است. دمیتری کولبا در گفتگو با رادیو ملی اوکراین گفت غم و اندوه این فاجعه همواره در یاد باقی میماند، اما اگر عدالت اجرا شود میتوان این صفحه را در روابط کیف و تهران ورق زد. او افزود مصالحه‌ای که یاد قربانیان و بستگانش را تحقیر کند یا مطالباتمان را تأمین نکند را نمیپذیریم. در همین حال سفیر جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان وزیر خارجه اوکراین در توییتی نوشت هر گونه مصالحه درباره پرداخت غرامت فقط بر اساس مقررات بین‌المللی و طبق تعهدات موجود در کنوانسیون‌ها خواهد بود که ایران عضو آن است. الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل روز یکشنبه گفت انتظار می‌رود که بحرین و عمان با پیوستن به امارات متحده عربی به عادی‌سازی روابط با اسرائیل اقدام کنند. به گزارش رویترز وزیر اطلاعات اسرائیل گفت در پی توافق اخیر کشورش با امارات، کشورهای بیشتری در خلیج فارس و همچنین کشورهای اسلامی در آفریقا روابط با اسرائیل را عادی خواهند کرد. الی کوهن به رادیو ارتش اسرائیل گفت بحرین و عمان قطعاً در دستور کار هستند و میان کشورهای آفریقایی هم اول از همه سودان قرار دارد. بحرین و عمان که وزیر اطلاعات اسرائیل عادی‌سازی رابطه کشورش با آنها را قطعی دانسته، در بیانیه‌های رسمی از تصمیم امارات متحده عربی در برقراری رابطه سیاسی با اسرائیل حمایت کردند. و آخرین خبر این که شاخص بورس تهران روز یکشنبه برای چهارمین روز متوالی به شدت سقوط کرد. این در حالی است که حسن روحانی آن را عادی خوانده است. بعد از 65,000 واحد سقوط در روز سه‌شنبه گذشته، روز یکشنبه هم 90,000 واحد ریزش داشت که رکوردی تاریخی محسوب می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. به رغم تاکید آمریکا بر استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها، ایران می‌گوید این مسئله غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است.
این رو در ایران به راحتی و به سادگی ازش گذشتن و فقط رأی شورای امنیت رو که ترامپ نتونست کاری بکنه روی اون متمرکز شدن، در حالی که اون رأی ممتنع معنی بسیار زیادی برای ایران داره و نشون میده که ایران در جامعه بین‌الملل چقدر منزوی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدم شفافیت در نهادهای تحت نظر دفتر آیت الله خامنه ای میگوید، از جمله سوء استفاده در بنیاد مستضعفان.
دستگاه رهبری و تمرکز قدرت در دستگاه رهبری در اختیار آقای خامنه ای هست و قدرت این دستگاه در عدم شفافیت هست.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از روابط امارات عربی و اسرائیل انتقاد کرده و میگوید بعد از این با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهد شد.
این تهدیدات لزوماً نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت و شاید انسجام اون بر طرف مقابل رو بیشتر بکنه، گام‌های اساسی تری برداره در جهت حفظ امنیت خودش.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به رغم تاکید مقامات گوناگون آمریکا از جمله رئیس جمهوری این کشور بر استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید این مسئله غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است و می‌افزاید که خود آمریکا هم می‌داند که نمی‌تواند از آن استفاده کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نوربخش استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
ولی حرفی که در ایران زده میشه راجع به این مکانیزم معاشه، این فقط پوزیشن ایران نیست. در این رابطه به دو چیز باید پرداخت. بحث اول اینه که ترامپ به هر بار در می 18 از برجام خارج شده. به لحاظ قانونی ترامپ نمیتونه به هیچ پروسه دیگه توی برجام برگرده. دومی مسئله‌ای که خیلی فراموش میشه راجع به اون صحبت نمیشه اینه که اروپا الان در صدد این هست که ترامپ رو به یه تعبیری تنبیه بکنه، به خاطر که اروپایی برای اولین باری هست که با یه رئیس جمهوری روبرو میشن که این رئیس جمهور به یک جانبه‌گرایی بیشتر اعتقاد داره تا اینکه مثل گذشته با اروپا بخواد که یک اجماع ایجاد بکنه. اینه که این دو تا رو از هم نباید جدا بکنیم و این رأی که دو روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل داده شد، اون کسایی که متهم بودن دو تا پیغام می‌خواستن بدن. یکی که اولا آمریکا و این روش رو تحمل نمی‌کنه، اما چیزی که در ایران بهش رجوع داده نشده اینه که اون رأی ممتنع یعنی چی. اگه یک کسی می‌خواست هم با آمریکا مخالف باشه هم با ایران، یعنی با موازی که ایران داره با خطری که تهدیداتی که ایران هر بار به روش‌های مختلف اعلام کرده و اعلام نکرده، اون رأی ممتنع بود. این رو در ایران به راحتی و به سادگی ازش گذشتن و فقط رأی شورای امنیت رو که ترامپ نتونست کاری بکنه روی اون متمرکز شدن، در حالی که اون رأی ممتنع معنی بسیار زیادی برای ایران داره و نشون میده که ایران در جامعه بین‌الملل چقدر منزوی است.
آقای نوربخش، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی سخنگوی جوزف بورل گفته که آمریکا در جایگاهی نیست که بتونه از مکانیزم ماشه استفاده کنه و تحریم‌ها رو بازگردونه و این اتفاق برای بار چندم داره میافته. بارها بر این مسئله اتحادیه اروپا تاکید کرده. شما تصور میکنید این رو باید چگونه تعبیر کرد و اتحادیه اروپا چه واکنشی در ادامه نشان خواهد داد؟
ببینید، در این که آمریکا نمیتونه که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه در این هیچ شکی، اما اگه فکرم بکنیم که این پایان ماجراست پایان ماجرای تحریم‌های تحصیلاتی ایران و گذشت نزدش، اونم در حقیقت به نظر من فکر اشتباهیه. اینه که پایان ماجرا نیست. میدونید که روسیه کوشش کرد که یه کاری انجام بده که دوست خودش آقای ترامپ رو راضی بکنه در این ماجرا و پیشنهاد یک جلسه داشت، پیش از اینکه رأی گیری بشه که کشور اروپایی قبول نکرده. اینی که برل کاملا درست میگه که از اون مکانیزم ماشه نمیتونه استفاده بکنه به خاطر اینکه از برجام بیرون اومده و کشورهای اروپایی مهمتر از هر چیزی. شما از این مکانیزم ماشه میتونید استفاده بکنید وقتی که بقیه اعضا بیرون برجام قبول بکنن که شما اعتبار و حق رو اون رو دارید که این مکانیزم رو استفاده بکنید. هیچ کدوم از کشورهای اروپایی الان حق رو برای آمریکا قائل نیستند.
آقای نوربخش، با این تصویری که شما ارائه می‌کنید، پس چگونه است که اصرار آمریکا بر بازگرداندن تحریم‌ها و استفاده از مکانیزم ماشه این چنین قوی هست؟ چند روز پیش حتی تاکید کردند که با حقوقدانان مشورت کردند ولی این امکان وجود داره.
ترامپ بلوف سیاسی زیاد میزنه و اینم دنبال همونه. این شکستی که آمریکا خورده است در این رابطه شکست بسیار بالایی هست و امروز هم باز مجدداً پامپیو اعلام کرده که این پایان کار نیست. به هر بار آمریکا داره کوشش خودش رو میکنه. بحثی که ما الان کردیم راجع به این مکانیزم ماشه بود که از این مکانیزم آمریکا نمیتونه استفاده بکنه. دو سه ماه هم که سر انتخابات به نظر من فرصت آنچنانی نیست که آمریکا بتونه کاری انجام بده. اما خب به هر بار آقای ترامپ در سیاست‌های تجاری خودش شکست خورده، در سیاست خودش نسبت به کره شمالی، نسبت به ایران شکست خورده، بالاخره بعد از این حرفا بزنه. اما گفتم همه این بحثا به این معنی نیست که پایان کار برای ایران. این رأی ممکنه رأی هست که بسیاری باید روش فکر بکنن که چرا اروپا نیامد یک رأی مخالف بده، بخاطر که اروپا با ایران موافق نبود و این به نظر من سوژه بسیار خطرناکی است برای ایران که تو این دو سه ماه آینده باید ببینیم که به هر بار به چه شکلی جامعه عمل به خودش میکوشه.
با دیدگاه مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی در آمریکا، آشنا می‌شدیم و ما بشنویم از دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه در هلند، درباره توانایی آمریکا و موانع پیش روی دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن همه تحریم‌ها.
آمریکا به خاطر اینکه عضو دائم شورای امنیت هست، عضو ابد و ده قطعنامه 2231 هست که این قطعنامه یک زمینه داره و اون زمینه برجام هست و طبق میخانشی که از برجام میشه داشت، از قطعنامه میشه داشت، آمریکا میتونه با اینکه تحریم ها رو برگردونده و به اصطلاح از برجام بیرون رفته ولی در قطعنامه مانده، میتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه برای بازگرداندن تمامی تحریم های پیش از برجام. و مکانیزم ماشه هم برای شنوندگان من بگم یه چیزی هست به نام دگمه بازنشانی یا چیزی به نام ریست که کلیدی هستش که اغلب دستگاه‌ها دارن برای اینکه اگه اتفاق بعدی بیفته شما وقتی اون رو می‌زنید همه چی میسته و دوباره سیستم از اول روشن میشه. در اصل این مکانیزم ماشه یعنی همین، یعنی بازگشتن به اون اول داستان وقتی که هنوز چیزی به نام برجام و غروب آفتاب لغو تحریم‌ها و غیره نبود. این درسته که از 15 عضو شورای امنیت فقط دو عضو اون به این قطعنامه آمریکا رأی منفی دادن، یعنی چین و روسیه، ولی به گمان من این اتفاقاً به نفع در نهایت کاردار انتخاباتی آقای ترامپ هست در طول 3 ماه آینده. دلیل اینی هم که آقای ترامپ رد کرد دیروز دعوت پوتین رو برای اینکه یک نشستی داشته باشن تا بعد از انتخابات آمریکا به همین علته. شما باید نگاه بکنید به نوع رای دهنده ها با آقای ترامپ، به کاردار انتخاباتی ایشون کاردار انتخاباتی خودش رو در اصل با محوریت روایتی قرار داده که در اون روایت مبارزه با حزب کمونیست چین که اتفاقا ویروس کرونا رو هم به نام ویروس چینی میخونه، کلا موضوعیت چین از یک جهت به عنوان محوریت اصلی هست. ایران موضوعش خیلی مهم نیست برای آمریکایی ها، ولی این تروریسم شیعی، مبارزه با مسلح کردن اسلامگرایان که سمبل اون متاسفانه در حال حاضر در این 40 سال گذشته ایران هست، طبیعتا میتونه کمک بکنه. دلیل اینی هم که خود آقای ترامپ دیشب اومد و گفتش که من هفته آینده مکانیزم ماشه رو استفاده میکنم، دیدار با پوتین به صورت آنلاین رو انجام نمیدم، به خاطر اتفاقا همین موضوع کاردار انتخاباتی هست، چون ایشون میدونه که این به نفعش هست در مورد روابط بین الملل. اروپایی ها، ترویکای اروپا که در برجام هستن به اصطلاح، به این رأی‌گیری که میدونستن حتی به توی چین و روسیه عملا قطعنامه رو هیچ وقت تصویب نخواهد کرد، حتی رأی منفی ندادن، رأی ممتنع دادن. این نشون دهنده نگاه راهبردی اروپا هست حتی در خصوص موضوع استفاده از فعال کردن مکانیزم ماشه.
از دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه میشنیدیم و بدین ترتیب شما با دیدگاه دو تحلیلگر و دو کارشناس در مورد مکانیسم ماشه و اصرار آمریکا بر استفاده از آن و پافشاری ایران بر عدم توانایی آمریکا در استفاده از آن میشنیدید. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
در مورد تحریم های تسلیحاتی که رأی نیاوردن و رأی ممتنع دادن، حسن روحانی دیروز اومده خوشحال توی تلویزیون و میگه که آمریکا شکست سخت سیاسی خورده. حسن کلیتساز، می‌خواستی دو هفته صبر کنی ببینی آمریکا ترامپ میتونه مکانیزم ماشه رو بر علیه جمهوری اسلامی فعال بکنه یا نه، و بعد ورجه ورجه کنی از خوشحالی. در حقیقت اگه بتونه مکانیزم ماشه را فعال بکنه، هم اروپا، هم چین، هم روسیه اون چرا که ترامپ خواست انجام دادن با وتو کردن خودشون.
دیدگاه انسان هاست که انسان ها رو خطرناک میکنه. دیدگاه کسانی که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی، قبل از اینکه به حکومت هم برسن افرادی خطرناک بودن و بدون اسلحه هم بودن. ترور رو جایز میدونستن، کشتار غیر مسلمان رو جایز میدونستن، حریم وارد شدن به حریم انسانها رو جایز میدونستن. و بعد از حکومت هم که همه دنیا شاهد کشتارشون، تجاوزشون، زندانی کردن و سرکوب کردن مردم و در سطح بین المللی کارهای تروریستیشون، همه اینها مشخص هستش. بنابراین داشتن سلاح برای همچین افرادی طبیعتاً کارهاشون رو پیچیده تر و ویرانگریشون رو شدید تر میکنه. من فکر میکنم که همه دنیا این رو فهمیدن که جمهوری اسلامی چه نوع نگرش تخریبی و ویرانگر و ضد بشری رو نسبت به هستی و بشریت داره.
از شما شنوندگان خوبمون میشنیدیم. شما بخش مکمل دیدگاه های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران هستید. اونها رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. 00420221122112 و همچنین 13، هر دو در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. و اما بشنوید که محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با انتقادی شدید از عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل گفت بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. از روز پنج شنبه 23 مرداد ماه که توافق میان امارات و اسرائیل به طور رسمی اعلام شد، سپاه پاسداران، حسن روحانی، محمد جواد ظریف و بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی علیه این توافق موضع گیری کردند. بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
محمد باقری که روز یک شنبه 26 مرداد در یک نشست مدیران نظامی و رسانه‌ای سخن می‌گفت، تأکید کرد رویکرد حکومت ایران در مورد امارات از اساس تغییر خواهد کرد. این مقام ارشد نظامی ایران بدون توضیح بیشتری درباره جزئیات این تغییر رویکرد گفت: اگر اتفاقی در خلیج فارس بیفتد که امنیت ملی جمهوری اسلامی دچار خدشه شود، مقصر آن امارات است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به امارات هشدار داده اگر پای اسرائیل را به منطقه خلیج فارس باز کنند، ایران طور دیگری برخورد خواهد کرد. تهدیدهایی که پیشاپیش از سوی مقام‌های نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی علیه توافق امارات و اسرائیل مطرح شده، در حالی بیان می‌شود که بر اساس داده‌های گمرک حجم تجارت ایران و امارات سالانه به 10 میلیارد دلار می‌رسد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، تهدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران علیه امارات را با شرایط منطقه و منافع ایران در تضاد می‌داند.
درسته که در این سالها ایران نیازهای اقتصادیش رو و مالی و بانکیش رو تا حدودی در رابطه با امارات متحده کاهش داده، ولی به هر صورت حجمی از این معاملات و معادلات در رابطه با مثلا این کشور عربی حوزه خلیج فارس صورت میگیره و این تهدیدات آقای باقری لزوماً در جهت حفظ این منافع و حفظ این امکانات و کانال ها نیستش. ضمن اینه که به هر صورت این تهدیدی که آقای باقری میکنه به نظر میاد ناظره بر اینی که و خصوص که پای کشورهای دیگه هم در میانه و ظاهرا قراره که همچین گشایشی در رابطه اسرائیل با این کشورهای دیگه مثل عمان و بحرین هم پیش بیاد، به نوعی تهدیدی علیه اونها که اونها وارد یک همچین مسیری نشن. خود امارات هم تا حد ممکن این رابطه رو زیاد گسترش نده و خب میدونیم که یک مقداری که هم آقای روحانی آقای باقری تأکیدی که دارن میگن که اسرائیل با این رابطه که برقرار کرده با امارات و احتمالاً با کشورهای دیگه بیش از پیش امکانات نظامی و امنیتیش در منطقه گسترش پیدا میکنه، پاش به منطقه باز میشه اونطوری که اونا میگن، که خب درست در وچی، ولی اسرائیلیان لزوماً به این امکانات متکی نبودن ظرف این سالها با توجه به که ضرباتی که زدند به مسائل امنیتی و نظامی مختلف جمهوری اسلامی چه هسته‌ای چه غیر هسته‌ای. از این جهتش این تهدیدات لزوماً نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت و شاید وضع رو یا انسجام اون بر طرف مقابل رو بیشتر بکنه، گام‌های اساسی تری برداره در جهت حفظ امنیت خودش.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تنها کسی نیست که امارات را تلویحاً تهدید می‌کند. پیش از او و حسن روحانی سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه‌ای توافق امارات و اسرائیل برای عادی سازی روابط دو کشور را عاملی دانست که باعث می‌شود این کشور تحت استعمار اسرائیل قرار گیرد و آینده‌ای خطرناک برای رهبران امارات رقم خواهد زد. اما در نهایت آنچه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مورد تغییر محاسبات نیروهای نظامی ایران در نگاه به امارات مطرح کرده چه نتیجه ای میتواند داشته باشد؟ حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه نتیجه افزایش هر گونه تحرک نظامی ایران در ارتباط با امارات و خلیج فارس را حتی با اهداف جمهوری اسلامی هم در تضاد میبیند.
تهدیدی که آقای باقری میکنه از جهت به اصطلاح تطابقش با شعارهای دیگه جمهوری اسلامی هم مشکل سازه. در نظر بگیریم که یکی از شعارهای محوری جمهوری اسلامی در این سالها این بوده که باید آمریکا از منطقه بره بیرون. موقعی که یک همچین تهدیدی صورت میگیره علیه یک کشوری به خاطر اینه که رابطه با اسرائیل برقرار کرده، طبیعیه که اون کشور بیش از پیش نسبت به امنیت خودش نگران بشه، دنبال متحدایی بگرده، بیش از پیش به امکانات متحداش مثل آمریکا بخواد متکی بشه، حتی پروسه مربوط به اون چیزی که ناتوی اصطلاح عربی گفته میشه تسریع بشه. از این جهتش هم این نوع گفتمان و این نوع صحبتی که داره از طرف رئیس ستاد نیروهای کل مسلح ایران عنوان میشه خودش میتونه به نقیض خودش بدل بشه، به جای اینه که بشینن و اصولا راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و این نوع نگاهی که به اسرائیل دارن در منطقه و ضررهایی که به بار آورده تجدید نظر بکنن، با این نوع تهدیدها بیش از پیش وضعیت رو به ضرر منافع و امنیت ملی ایران تغییر میدن.
با وجود آنکه توافق امارات و اسرائیل منتقدان سرسختی از جمله ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی دارد، به نظر می‌رسد امارات قصد ندارد از تصمیم خود برگردد. حتی انور قرقاش وزیر مشاور امور خارجه امارات خواهان سرعت بخشیدن به روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل شده است. توافق امارات متحده عربی و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده شکل گرفته است. آمریکا می‌گوید دولت بنیامین نتانیاهو پذیرفته در ازای توافق صلح با امارات متحده عربی از الحاق زمین‌های کرانه باختری به اسرائیل خودداری کند. بر اساس این توافق که مورد حمایت دبیر کل سازمان ملل هم قرار گرفته، دو طرف به گشایش سفارت در کشور مقابل، برقراری پروازهای مستقیم، همکاری در عرصه گردشگری، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری امنیتی متعهد شدند.
از رضا ولی‌زاده می‌شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که سال 97 پس از مشورت با علی خامنه‌ای طرح شفافیت دفتر رهبر جمهوری اسلامی را ارائه کرده اما از اون استقبالی نشده. احمد توکلی روز یک شنبه دیروز در روزنامه اعتماد منتشر شده گفتگوش و علت تنظیم این طرح رو انتظارات مردم و حساسیت بیشتر درباره نهادهای زیر نظر دفتر رهبری جمهوری اسلامی دانسته، اما نگفته که کدام مقام دفتر رهبر با این طرح مخالفت کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا فانی یزدی، فعال سیاسی در آمریکا را جویا شده.
به نظر من صحبت از این که طرح شفافیت دفتر استقبال نشده شاید آدرس عوضی دادن باشه، به دلیل این که دستگاه رهبری و تمرکز قدرت در دستگاه رهبری در اختیار آقای خامنه ای هست و قدرت این دستگاه در عدم شفافیت هست. معمولا این نظام های توتالیتر دستگاهی دارن که پاسخگو نیست. ما اگر شفافیت رو برابر با پاسخگویی و مسئولیت پذیری قلمداد بکنیم، خب طبیعی است که این امر نباید از جانب دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار بگیره و موافقت بشه با اون.
آقای فانی یزدی، احمد توکلی گفته که آیت الله خامنه ای از شفافیت استقبال میکنه اما نیروهایش به هر دلیل این کار رو نمیکنن. حالا سوال از شما اینه که آیا این گفته احمد توکلی رو باید بدین معنا تعبیر کرد که آیت الله خامنه ای نفوذی بر عمل کرده اعوان و انصارش نداره، یا اینکه استقبالش از شفافیت حالا تنها ظاهریه و در عمل اصلا معنایی نداره؟
به نظر من صحبت از این که آیت الله خامنه ای خودش با این طرح موافق هست ولی بعضی ها در دفتر ایشون استقبال نکردند درست نیست، چرا که آیت الله خامنه ای خودشون بر تمام جزئیات امور در دفتر کنترل کامل دارن و کسی نمیتونه بدون به اصطلاح نظر ایشون تصمیمی رو بگیره. این شاید یک نوعی پوپولیسم سیاسی باشه که اینها میخوان بگن که آیت الله خامنه ای با این مسائل موافق هستن ولی کسانی هستن در دفتر ایشون که مخالف هستن و به شکلی آیت الله خامنه ای رو از زیر ضرب خارج بکنن و مسئولیت این عدم مسئولیت پذیر و عدم شفافیت در دفتر ایشون و تمام اون چه که در این زمینه انجام میشه رو به عهده دیگران بذارن. شاید ایشون رو از زیر ضرب خارج بکنن و یک حالت مسئولیت سیاسی برای ایشون به وجود بیارن چنانچه همیشه بوده و ایشون رو بالای تمام نیروهای سیاسی قرار میدن و هیچ وقت هیچ اشکالی رو به ایشون وارد نمی کنن.
آقای فانی یزدی، احمد توکلی تاکید کرده که در بسیاری از اموال متعلق به نهادهای زیر نظر دفتر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان سوء استفاده هایی صورت میگیره. مثلا گفته که این نهاد 36 تریلیون تومان گردش مالی داره و باید حساسیت روی اون دو چندان بشه و گفته که اگر وضع دفتر رهبر جمهوری اسلامی شفاف باشه اصلا بنیاد مستضعفان هم دیگه نمیتونه چنین کاری انجام بده و اضافه کرده که اعتماد مردم به مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده. شما تصور میکنید حداقل بنیاد مستضعفان یا ستاد فرمان امام چگونه است که این همه در 30 سال گذشته نامشخص عمل کردند و هیچ آماری از کارکردشون داده نشده؟
ببینید، دفتر رهبری منابع بسیار وسیع مالی در اختیارش هست، از جمله بنیاد مستضعفان و بسیاری از بنیادهای دیگه که بخشی از درآمد اونها به بیت رهبری داده میشه و بیت رهبری از طریق همین امکانات مالی بسیار وسیعی که در اختیارش هست و هیچ مسئولیتی به اصطلاح شفافیتی هم در این مورد ندارن و به هیچ کسی هم گزارش نمیدن، میتونن که سیاستهای خودشون رو پیش ببرن و موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. صحبت برای این که این بنیادها اگر بیت رهبری مسئولیت پذیری داشته باشه و شفاف بشه این بنیادها هم نمیتونن اینطور عمل بکنن کاملا درست هست. ولی ابتدا این هستش که خود بیت رهبری بپذیره که شفافیت رو به اصطلاح رعایت بکنه و مسئولیت پذیر باشه. خب همینطور که خود ایشون گفته ما شده ایم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کم شده و این امری طبیعی است به خاطر این دزدی ها، فساد در دستگاه اداری و فقر بیش از اندازه ای که در جامعه ایران این روزها ما باهاش مواجه هستیم و این فاصله عظیم طبقاتی که بین جامعه و به اصطلاح بخش بالایی اون به وجود آمده موجب شده که مردم واقعا بی اعتماد هستن به اینها. بعد شاید اینها در صدد این هستند که با این نوع شعارها، با این نوع سیاستها که در قوه قضاییه هم ما شاهدش هستیم که از زمانی که آقای رئیسی اومده صحبت به اصطلاح مبارزه با فساد مسئله اصلی دستگاه به اصطلاح سیاسی ایشون هست، میخوان به نوعی اعتماد سازی بکنن با مردم و در رأس این اعتماد سازی این هستش که اعتمادی بین مردم و بیت رهبری به وجود بیارن و این نوع شعارها و صحبتها میخواد این پل اعتمادی رو بین جامعه و رهبری به وجود بیاره، چرا که مردم به درستی معتقد هستن که همه مشکلات از جانب رهبری، همینطور که در نامه آیت الله موسوی خوئینی ها اشاره شده بود، چون هدف امروز مخالفین به طور عمده مسئله رهبری هست، شاید در بخشی از این سیاست ها دارن تلاش میکنن که در داخل به اصطلاح بیت رهبری رهبر رو از بعضی از عناصر دیگه جدا بکنن و همینطور که گفتم شاید در آینده بخوان به اصطلاح رفرم هایی رو در اون حد و اندازه به طور خیلی محدود انجام بدن که این اعتماد دوباره ساخته بشه و بیت رهبری رو از زیر ضرب خارج بکنن، به ویژه شخصیت آقای خامنه ای رو.
از رضا فانی یزدی میشنیدیم و ما عزیزان اجازه بدید که باز هم بریم و سری بزنیم به شما شنوندگان خوبمون و از شما بشنویم.
جناب آقای روحانی فرمودن که ما در ستاد ملی کرونا با خرد جمعی تصمیم گیری میکنیم. خیلی هم عالی، فقط من این نکته رو متوجه نشدم که طی این 40 سال هر چقدر آدم بی خرد و چاپلوس و مداح و بادمجون دور قابچین بود شما جمع کردید دور خودتون، حالا چطور این عده بی خرد میتونن از خودشون خرد جمعی در بکنن ما متوجه نمیشیم. شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم بیخردی جمعی.
سوالی داشتم از مسئولین جمهوری اسلامی، مگر نفتی کالای ملی نیست؟ مگر ما نفت رو ملی نکردیم؟ پس چطور شما این کالایی که متعلق به ملت هست و ما هر ساله ملی شدن صنعت نفت رو جشن میگیریم و روز تعطیل اعلام میکنیم رو دوباره میتونید به ملت بفروشید؟ آیا این کلاهبرداری نیست؟
آقای رئیسی فرمودن که من دست خط از امام دارم که آستان قدس رضوی از دادن مالیات معافه. من میخوام بگم آقای رئیسی، ما هم صداشو داریم و هم تصویرشو که گفتن آب، برق، گاز مجانیه، پس بنابراین ما هم نباید بدیم دیگه، درسته یا نه؟
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 در اختیار شماست، همچنین 13. و اما مخالفت های اولیه با طرح دولت برای پیش فروش نفت به مردم اکنون به شکلی علنی در اومده و رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه از طریق ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه ای مخالفت خودشون رو با اون علنی کردن. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که مجلس 11 مخالف طرح پیشفروش نفت است و این موضوع را رئیس مجلس در جلسات شورای هماهنگی سران قوا اعلام کرده است. امیر حسین قاضی زاده که در جلسه علنی روز یکشنبه 26 مرداد سخن میگفت تاکید کرده که رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس هم در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود به این طرح اعتراض کردند. ابوالفضل ترابی نماینده نجف آباد نیز گفته است محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. طرح پیش فروش نفت به مردم که حسن روحانی از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برده، علاوه بر تصویب در جلسه سران قوا، باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز برسد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این طرح دولت به رادیو فردا چنین میگوید:
جنبه سیاسی این مسئله بر جنبه اقتصادیش بگم آن من کاملا میشربه. یعنی جریان رقیب دولت که در دو تا انتخابات ازش شکست خورده و جریان تندرو از یک طرف میخواد کارشکنی در کار دولت بکنه، از طرفی هم میخواد عوام فریبی بکنه و به مردم بگه ما به فکر شما هستیم. ما در مدت باقی مانده عمر دولت روحانی از این کارا زیاد خواهیم دید. این در حالی است که همین مجلس مدتی پیش رانت قیر رو توضیح کرد، یعنی به فکر مردم نیست. قوه قضاییه سراپا فاسده، همین قوه الان کلی پرونده فساده که میتونه تا منبع درآمد دولت و حکومت باشه. همین قوه قضاییه لیست کسانی که ارز بد وارد کشور میکردن نکردن دستش نیست، ولی کمکی به تامین بودجه نمیکنه. اما نباید بگذاریم از برخورد ذلیلانه خود دولت که همونطور که جریان مقابل پارو دومش میذاره میتونه پارو دومشون بذاره. یه لایحه به مجلس بده، مثلا تقاضای دریافت مالیات و عوارض معوقه از نهادهای مثل آستانه قدس رضوی، بنیاد تاوان سپاه و امثالهم بکنه، ولی دولت جربوزه این کار رو نداره، در حالی که برای تامین بودجهش کل نظام دست تو جیب ملت کردن و بنزین رو گرون کردن. حالا که دولت میخواد دوباره دست تو جیب ملت بکنه، قرار بود نفت روزی فروخته بشه پولش به جیب مردم بره، حالا نفت قرار به مردم فروخته بشه پولش تو جیب دولت بره. و دولت وقتی اینم ازش میبرن جرأت و جسارتی نداره که دست تو جیب رانتخارهایی بکنه که عمدتاً در بخش ولایی هستن، و از این نظر هست که برخورد دولت بسیار ذلیلانه خواهد بود.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس جزئیات طرح پیشفروش نفت به مردم را تشریح کرده است. به گفته این نماینده مجلس در جریان این طرح قرار است 200 میلیون بشک نفت در طول چند مرحله به ارزش 160 هزار میلیارد تومان به مردم فروخته شود و دولت در مجموع 80 هزار میلیارد تومان سود بابت آن به مردم بپردازد. او گفت گفته است مجموع تعهداتی که در این زمینه برای دولت ایجاد می شود 260 هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور است. در طول دو سال گذشته با خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، فروش نفت کشور با کاهش شدید مواجه شده و بر اساس برخی گزارش ها به 100 هزار بشکه در روز رسیده است. ایران قبل از بازگشت تحریم های آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. به دلیل کاهش شدید منابع مالی، دولت روحانی قصد دارد از طریق پیشفروش نفت به مردم بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد امکان موفقیت چنین طرحی در شرایط فعلی اقتصاد ایران معتقد است:
در شرایط فعلی که دولت با کسر بودجه شدیدی روبروست، تلاش میکنه این کسر بودجه رو با روش‌های گوناگونی تأمین بکنه. نخست اینکه به هر حال با فروش دارایی‌های دولتی یا فرضاً با استقراض از بانک مرکزی یا فروش سهام مؤسسات دولتی. دو روش فروش سهام دولتی و فروش اموال یا مؤسسات دولتی تا الان انجام شده، ولی جوابگوی کسر بودجه نیست. و البته استقراض از بانک مرکزی هم دارای پیامدهای بسیار منفی و شدیدی خواهد بود، از جمله اینکه به تورم دامن خواهد زد. بنابراین دولت تلاش میکنه که با فروش ذخایر نفتی ایران و به وسیله همین اوراق قرضه سلف تامین بکنه این کسر بودجه را، اما این خودش دارای پیامدهای منفی خواهد بود، از جمله اینکه به هر حال مشکلات رو حل نمیکنه، پنهان میکنه، با آینده محول میکنه. و افزون بر این قرض انبوهی که ایجاد میشه وبالی خواهد شد بر گردن حاکمیت و دولت بعدی و دولتی که الان مغروزه مغروزتر خواهد شد. و این البته معلوم نیست که تازه از این اوراق قرضه هم استقبال بشه. بنابراین تنگناهای بسیاری در مقابل این طرح وجود داره که به نظر نمیرسه که به موفقیت بیانجامه.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این با حمایت از این طرح دلیل کسری بودجه دولت را تحریم صادرات نفت دانست و گفت بهترین راه تأمین مالی سالم این کسری طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی است. او در یک پست اینستاگرامی که روز 22 مرداد منتشر کرد تأکید کرد که فروش اوراق ریالی انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و نسبت به سایر اوراق قابل مدیریت تر است و سود بیشتری برای مالکان این اوراق دارد. در دولت محمود احمدی نژاد نیز مشابه همین طرح در سال 91 و با آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران ارائه شد، اما به نتیجه‌ای نرسید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بهمن مفید هنرپیشه تئاتر و سینما ایران که با حضور کوتاهش در فیلم قیصر درخشید و با ایفای نقش کاکاراستم در داش آکل جای پایش را در سینمای پیش از انقلاب محکم کرد، امروز در 78 سالگی متوقف شد. بهمن مفید اگرچه از تجربه تئاتری مستحکم با پشتوانه تحصیلات آکادمیک و سنت خانوادگی قوی در عرصه هنر نمایش به سینما آمده بود، پس از بازی در فیلم‌های متفاوتی مانند رضا موتوری، توقی، سقاب، بابا شمال و قلندر به سینمای بدنه رو آورد و در این راه هم توانست با حضور در فیلم جوجه فوکولی بخش دیگری از توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد. اما ادامه حضور بهمن مفید در این فیلم‌ها که بخش قابل توجهی از کارنامه‌اش را تشکیل می‌دهند، او را از حضور در سینمای متفاوت آن سالها باز داشت. در سالهای باقی مانده به انقلاب، بهمن مفید سعی داشت تا جبران مافات کند و به قول خودش در 36 سالگی با اندوخه مالی مناسب به سینمای دیگری روی آورد. حاصل این دوران حضور در فیلم‌هایی از جنس جمعه، توتی و نفس بریده بود. آخرین حضور او در سال 83 پس از بازگشت از آمریکا در فیلم سرود تولد رقم خورد که مقامات وزارت ارشاد وقت این حضور را هم تاب نیاوردند و صحنه‌های مربوط به او را حذف کردند. رادیو فردا گفتگوی داشته با مسعود کیمیایی، کارگردان صاحب سبک سینمای ایران، و از او در مورد هم محلی قدیمش در خیابان ژاله آن سالها و هنرپیشه آثارش پرسیده است و از او بشنویم.
خیلی کوچاه به شما بگم، در من رو من از خیلی نوجوانی میشناختم. یک آتش فشانی از استعداد و من از این که در داشاکور و در سیز و مطوری ما با هم کار کردیم، یک باره راه خودش رو عوض کرد. در جد من در داشاکل کارش رو ستایش میکنم، از فردم ستایش میکنم. بسیار بسیار فوق‌العاده در داشاکل من با دیگر بسیار با استعدادی بود، ولی اتفاق خوبی براش نیفتاد که وارد یک سینمای دیگری شد. اما همیشه احترامش برای من و برای اونهایی که میشناسنش همیشه هست، برای اینکه به شدت بازیگر توانایی بود و در من الان اونقدر واژه ندارم که باهاشون حرف بزنم. تمام این جهان واژگان این حرفا الان خیلی متروک شده، نمیتونم الان بغض فراوون دارم. همین الان شنیدم، یعنی قبل از تلفن شما شنیدم، اصلا نمیدونم چی کار با بکنم. امشب بهمن چه خواهد گذشت؟ من بهمن رو خیلی دوست داشتم، یعنی در واقع خیلی دوست دارم. من سه تا فیلم اول باش کار کردم، یعنی در فیلم دوم هم که قیصر بود باش کار کردم، فیلم بعدی داشاکل بود باش کار کردم و بعدش هم رضا موتوری بود باش کار کردم و دیگه از دستم رفت، از من دور شد. من اصلا قضاوت نمی کنم، یه بیش قضاوت اینجوری الان ندارم. اون هم برای خودش سینمایی هست، هر فرزندی میره سینما رو داره، نه سینمای امریکا بگیریش و فرانسه بگیریش و جهان رو بگیریش، این سینما رو داره. اون سینمای دیگرش هست که یه خط و خطیشی ایجاد میکنه، ولی اون سینما سینمای عام بگیره. وقتی برگشت من تلاش کردم برای این که کار کنیم با هم کنار هم باشیم، متاسفانه نشد. به عجل یه بازیگر همیشه دوست داری که بازی کنه، یه بازیگر همیشه دوست داری حضور داشته باشه، نمیخوام متاسفانه. یک انسان بسیار بسیار دوست داشتنی، انسان پاک، و یعنی اینا اصلا برای این نیستش که الان یه اتفاق افتاده و این رسمه که میگن، نه اینجوری نیست. همیشه من این رو معتقد هستم، معتقد بودم، به خودش هم گفتم، با خود میشم آدم بسیار پاک و نازنینی بود،
یک هنرمند به تمام معنا بود. بهمن مفید هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران در سن 78 سالگی درگذشت و شما با دیدگاه مسعود کیمیایی، کارگردان صاحب سبک سینمای ایران، آشنا می شدید در مورد بهمن مفید که هم محلی قدیم او بود در خیابان جاله و هنرپیشه آثارش هم بوده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
عزیزان خاموش نمانید، صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. 00420221122112 و 13. گذاشتن صدا و پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان و دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه و همیشه سربلند.